بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو خیلی شاکریم که این توفیق رو باز هم به ما داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم در این فرصتی که در محضر شما هستیم حسن فاعلی رو از ما داشته باشیم و بتونیم با نیت‌های خالص و پاک و برای خداوند متعال آنچرا که در توانمون هست تقدیم حضورتون بکنیم. برنامه حسن فعلی خودش رو داره، الحمدلله. برنامه است که برای پیشرفت معارف الهی است و دریافت معارف الهی. از خداوند متعال می‌خواهیم که به ما بیشتر توفیق بده که بهتر بتونیم خدمتگزاری کنیم و در خدمت شما عزیزان باشیم. انشاءالله شما هم ما را همراهی بفرمایید و تا آخر برنامه با ما باشید. شاید این نکته روزهای جمعه دل هر شیعه ای رو بیتاب میکنه و وقتی که دست به دعا بلند میکنه و نماز صبحش رو میخوانه و برای ظهور امام زمانش دعا میکنه اما خبری نمیشود، در دعای ظهر جمعه و در دعای شام جمعه این دعا بیشتر و بیشتر بر لبان او زمزمه میشه. دعایی که میخواهد که خداوند برای قلب حضرت سکینه و آرامش بیشتری رو عطا کنه. ما هم دست به دعا برمیداریم و برای قلب نازنین امام زمان و صبوری بیشتر ایشون و تلاش خودمون در این زمینه دعا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی که حجت ابن الحسن سلام ابن الحسن متا ترانا و نراک وقد نشرت لواء النصر. تو را انشاءالله که باشیم و دولت کریمه حضرت رو درک کنیم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای محمدی شاهرودی. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون، متشکرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده از سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیق روز افسون. خدا رو متعال و سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. انشالله که باشیم و انشالله که همه دوستانی که زحمت میکشن تا این برنامه فراهم بشه و شما عزیزان که برنامه رو میبینید این تلاش ها رو از ما و شما به عنوان بهترین عبادت خداوند قبول بفرماید. انشالله که جلسه ما، برنامه ما و دلهای ما با نور قرآن، با نور ایمان، با نور معرفت، با نور کلام علیهم السلام نورانی بشه انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون آقای محمدی. خب دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی هم در خدمتتون هست و مثل همیشه از طریق تلفن سریع‌تر و راحت‌تر میتونید با ما مرتبط بشید. از سوالات پیامکی شروع کنیم آقای محمدی. 918-72-52 پرسیدن که عقل مربوط به جسم است یا روح؟ چگونه عقل انسان بیشتر می شود؟ یکی دو سوال دیگه هم دارن که یکی یکی بریم.
بله. نداشت باشن دوستان که ما یک نفس یا روح داریم، یک از خودم اعضا و جواره، مثل چشم و گوش و دست و پا و عقل و قلب و همه اینها که تحت من اعضا و جواره ازش یاد میشه. اینها منزله ابزار و وسائطی هستن که نفس انسان، روح انسان برخی از کارهای خودش رو انجام میده. اگر میخواد در زمینه فکر کنه از عقل استفاده میکنه، میخواد کسی رو دوست داشته باشه از قلب استفاده میکنه، میخواد جایی رو ببینه از چشم استفاده میکنه، میخواد صدایی رو بشنود از گوش استفاده میکنه. مدیر کل روحه، نفسه. اینا ابزار و اعضا که نمیشه گفت، بلکه میشه گفت اون ابزاری هستن که در اختیار نفس انسان هستن. عقل هم یکی از این هاست. عقل از اون ابزاری است که به وسیله اون نفس انسان خوبات تشخیص میده، حسن و قبح رو تشخیص میده، درست و نادرست تشخیص میده، نمیدونه که مطلب درستی هست یا نیست. از عقل میگه تو فکر کن، تو تعقل کن ببینم که راه صحیح کدومه. عقل فکر میکنه و نتیجه رو به نفس اعلام میکنه.
بسیار.
اما این که سال بخش دومش چی بود؟
چگونه عقل انسان بیشتر میشه؟
نداشت باشه دوستان که عقل مراتبی داره. اولی که انسان متولد میشه، بالقوه عاقله، که بهش میگن عقل بالفطره یا عقل بالقوه. اگر این عقل رو تمرین بده، ورزش بده به اصطلاح، با فکر کردن، با اندیش کردن، با نمیدونم مطالعه کردن، با بیشتر همون به کار گرفتن عقل، هرچی بیشتر عقل رو به کار بگیرید بیشتر رشد میکنه، ورزیده تر میشه. با ورزش دادنش این عقل بالقوه تبدیل میشه به عقل بالفعل. حالا اگر میشه عقل بالملک، اگر بیشتر ورزشش دادن، بیشتر تمرینش دادن، مراتب بالاتر میشه عقل بالفعل، به فعلیت تامه میرسه. اگر این مقدار بیشتر رشد کرد و به کمال بالاتر رسید میشه عقل مستفاد، که دیگه اون عقل میتونه قوت رو خودش تشخیص بده و در واقع مستقلن قادر است که قوت رو تشخیص بده. این مراتب همش با ورزش، با تمرین دادن عقل، که بهترین راه تمرین عقل همین مباحث اعتقادی است. چون مباحث اخلاقی بیشتر با قلب کار داره، مباحث فقهی هم با بدن کار داره، مباحث اعتقادی مرکزش عقله، نتیجهش رشد عقل انسان هست. فکر میکنه که در آیات الهی ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السما و الارض بلم نتیجه میگیرن ربنا ما خلقت هذا باطلا. کار عقل اینه، تفکر میکنه و بعدم نتیجه میگیره و میگه که این زمین و آسمان اینها باطل و بیهوده آفریده نشدن. از این راه انسان میتونه عقلش رو ورزش بده، یعنی با همین تفکر در آیات الهی، تفکر در وجود خودش، از خونم که فرمایت که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انها الحق و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. افلا تبصرون، همه اینها برای همینه که انسان به بصیرت و به اون تعقل و به اون رشد عقلانیتش دست پیدا بکنه.
بسیار عالی. سوال کردن ادامه سوالشون، آیا بعضی از انسان‌ها قبل از اینکه به دنیا بیایند در عالم زر نافرمانی داشتند؟ چرا بعضی از، حالا نمیدونم این ادامه اون سوال مطرح میشه یا سوال مستقلی هست، من اینو میخونم هر جور هست شما صلاح دونستید. چرا بعضی از ارواح در بدنهای خوب به دنیا میآیند و بعضی در بدنهایی که نقص دارد، یا در خانواده‌هایی که کافرند و بعضی در خانواده‌های مؤمن؟
البته جداست. درباره این که در عالم زر بعضی ها خوب بودند و بعضی ها بد بودند، به این معنا نیست. در عالم زر که همون ملکوت عالم باشه، همه انسان ها عرض کنم که خوب بودن. حالا خوب بودن یعنی اینکه همه حق رو پذیرفتن، چون در اون نشأه معقول نیست که بخواد کسی حق رو قبول نکنه. کسی مثلا فرض کن خورشید رو میبینه، عاقلم هست، قرض و مرضی هم نداره، بهش بگن که خورشید هست، بگه نه، معقول نیست. خدا رو میبینه با چشم فطرتش، با چشم دلش، بعد ربوبیت خدا رو در کل نظام آفرینش میبینه، بعد بهش بگه الستو برد بکن، بگه نه، نه. ولذا همه گفتن چی؟ بلا. همه گفتن بلا.
تشکیک داره این بلا؟
اونجا نه، این تشکیک و تفصیل اونها تو این نشئه، تو نشئه ملکوته همین بساطت و سادگیه. و از اخذ رب بکنم این بنی آدم من ظهور هم ذریت هم و اشهد هم علا انفس هم الستو برب بکنم قالو بلا شهد، همه گفتن بلش، ما شاهدیم که ربوبیت عالم دست توست. به دنیا که اومدن تو این نشئه که نشئه کسرت هست و نشئه تفصیل و نشئه ارز کنم که تضاهم و تعارض هست، دست دسته شدن انسان ها، متفرق شدن یده و زدن زیر اون قولی که داده بودن و کافر شدن یده هم که بر اساس اون قولی که داده بودن راه رو ادامه دادن، که در فطرتشون هست این اعتقاد به ربوبیت خدا رو همه انسان ها در فطرتشون دارن، این ملکوت در همه انسان ها هست. منتها بعضی ها آیشان دوستان آوردن آیه 172 و 173 سوره مبارکه اعراف. در دنیاست که بعضیا با سوء اختیار خودشون مسیر رو کج میکنن و مسیر فطرت خودشون، فطرت الهی خودشون منحرف میشن، وگرنه در اون عالم نه. پس این که بگیم که اونجا دو دست شد انسان ها، یه دست گفتن بلا، یه دست گفتن لا، اینجوری نیست، همه گفتن بله. و از خودم معقول هم نیست که بخواد کسی اونجا تو اون عالم بگه نه. در این مثالی که من زدم، تازه مثالی که من زدم خیلی گویا نیست که بگیم که خورشید باشه، انسان هم چشم داره، عقل داره، بعد ازش بپرسن خورشید هست، خورشید میبینه، ها خورشید آفتابش او رو فرا گرفت، بعد بگه نه خورشید نیست، معقول نیست. خداوند خورشید آفرینه دیگه. کسی که اون مبدأ عالم رو و ربوبیتش رو در کل نظام آفرینش میبینه، بعد بگه نه، خب معقول نیست. تو دنیا خب بله، قوارها این حجاب‌های مادیت و تضاهم و تعارض و نفسانیت و شیطنت و اینا میاد، این پرده ها میاد و اون فطرت رو تحت شعاع قرار میده و اون فطرت پشت این پرده ها میمونه و دیگه وقت میشه کافر.
بسیار عالی. خب این قسمت بعدی سوالشون، چرا بعضی ها در بدن های خوب؟
نه اینجوری نیست. ببینید دوستان، اولا که چون اسمیم روح در بدن خلق شد، این جمله به این شکلش درست نیست. یا اینکه ما قائل به جسمانیت الحدوث بودن روح و نفس هستیم، که معناش اینه که نفس انسان در ماه چهارم بر اثر حرکت جوهری از ماده به وجود اومد، نه اینکه درون روح، درون بدن با بدن متولد شده باشه. به این معنا درست. یا اینکه نه، ما قائل به روحانیت الحدوث هستیم، که معناش اینه که روح قبلا در عالم ارواح بوده، در ماه چهارم از عالم اربا تعلق گرفت به این بدن و اشراق پیدا کرد به این بدن و شد این بدن جان پیدا کرد از ماه چهارم، که حکمای مشا قائل به روحانیت الحدوث بودن نفس انسان هستند و روحانیت البقا حکمای متعله قائلن که نفس انسان جسمانیت الحدوث ولی روحانیت البقا است، یعنی ایجادش از خود ماده هست بر اثر حرکت جوهری ولی ادامهش دیگه مجرد میشه و دیگه باقی هستن برای همیشه.
بسیار.
اما این که حالا بعضی ها جاشون خوبه بعضیشون جاشون، علل و اسباب دیگه ای داره. چیزی خداوند خواسته باشه که تشریعاً که مثلا فرض کنید یک انسانی در خانواده کافر مثلا متولد بشه، نه پدر مادر کافر بودن، خود به خود فرزندم چی میشه؟ اینجا متولد میشه. یا اینکه مثلا کسی ناقص الخلقه باشه، نه اون علل و اسباب خاص خودشو داره. حالا یا علل و اسباب طبیعیه، مثلا فرض کنید که شراب خوردن مثلا اون پدر و مادر، یا فرض کنید که بمب اتم ریختن اونجا اینا ناقص الخلقه شدن مثلا. یا علل و اسباب مادی و طبیعی داره، یا علل و اسباب معنوی. به هر حال یه علل و اسبابی داره، اینها رو نمیشه تشریعا به حساب خدا گذاشت، باید به حساب اون علل و اسباب خاص خودش گذاشت.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. دوست تلفن داریم، یکی از برازجان، یکم از تهران. آقا رضا از برازجان، سلام علیکم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دو بزرگوار عزیز و دوست داشتنی.
بزرگوارید، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. چند تا سوال داشتم خدمتتون، اجازه بفرمایید.
بله بفرمایید.
آیا میتوان بین روح که مخلوق خداوند هست با خداوند یک تشابه در نظر گرفت و قائل شد و این که هر دو جاودانه هستن و تا خدا هست روح نیز وجود دارد؟ یه سوالمون.
بله.
آیا در جهنم یا بهش خواب وجود دارد یا همیشه بیداری است؟ کمترین و بیمقدارترین لذت ها و بالاترین و بی انتها ترین لذت ها در بهش چیست؟
بله.
یه سوال آخری.
بله. خیلی ممنون.
آیا در آخر از زمان و بعد از ظهور حقایق قرآن ممکن است روشن شود؟ مثلا تعداد یک آیه ضرب در بعضی از آیات شود و فرمولی از حقایق طبیعت به دست آید؟ آیا تا کنون چیزی به وقوع پیوسته است؟ در شما در بکنم.
خیلی ممنونم از تماس شما آقا رضای بزرگوار و خدا نگهدارتون باشه. خب از تهران هم تماس داریم. علی آقا از تهران، سلام علیکم. بفرمایید علی آقا. بفرمایید علی آقا.
سلام علیکم.
سلام علیکم تولا، بفرمایید.
خدمت مجری محترم. الو. سلام علیکم.
آقای علی آقای عزیزم، صدای گیرندتون رو کامل ببندید.
هستم.
آره، فقط از طریق تلفن با من صحبت کنید.
سلام علیکم خدمت مجری محترم و استاد عزیز.
علیکم السلام.
علیکم السلام.
بفرمایید.
من یه سوال داشتم در رابطه با بحث شرک و بت پرستی که این ظاهرا مشرکان مکه الله رو قبول داشتن و خدا رو قبول داشتن، ولی از بت پرستان از بت به عنوان یک شخصی که اونها رو شفاعت میکنه در پیشگاه خدا یا با اونها به خدا نزدیک میکنه استفاده میکردن. خواستم ببینم این با بحث توسل یا بحثای دیگه به چه نحوه ایراد پیدا میکنه، به چه شکله. برای اینکه آجه های توضیحی در رابطه با شرک خفی هم به ما بدن که ما به طور کامل بدیم شرک خفی به چه شکله که انشالله دچار شرک خفی نشیم. خیلی ممنون، تشکر.
بسیار عالی، متشکرم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب رابطه بین روح و خود خداوند و جاودانگی؟
نه خیر، هیچی شبیه خدا نیست. لیس خمسی شی، در ذات، در صفات، در افعال خداوند شبیه و مثل مانندی نداره، نه روح نه هیچ چیز دیگه. دو، فرق بین جاودانگی خدا و جاودانگی روح یا قدیم بودن خدا و قدیم، برفرض ما حالا روح رو ازلی بدونیم، ابدی بدونیم، تفاوتشون در اینه که اون خداوند قدیم بودنش قدیم ذاتیه، اما این روح قدیم ذاتی نیست، قدیم زمانیه. یعنی ذاتش از خودش نیست، روح وجودش از خودش نیست، قدیم بودنش هم از خودش نیست، ازلی بودنش هم از خودش نیست. اون خدایی که روح رو ابدی قرار داده میتونه نابودش کنه، وجود روح وابسته به وجود خداست، به اراده خداست، در حالی که خدا وجودش از خودشه و در واقع هستی از ذات خودش جوشیده، اما روح یا هر چیزی که موجودات مجرد تامه که محدودیت زمانی ندارن، از لحاظ زمانی قدیمن و ازلی هستن، ولی از لحاظ ذاتی نه، از خودشون نیستن، ذاتشون وابسته به اراده خداست. اگه خدا بخواد اراده کنه اونها محو و نابود میشن، مادامی که خدا میخواد اونها هستن، گرچه هستیشون از لحاظ هستی اینه که زمان بردار نیست اگر مجرد باشن، اما آیا خودشون از خودشون رو پای خودشون هم نخیر، اونها رو هم خدا خلق کرده. مثلا فرض کنیم فرشتگان مقرب، اگه فرض کنیم فرشتگان مقرب مجردن که ما نظرمون همین هست، اما وجودشون از خودشون نیست، خدا خلقشون کرده و بنده خدا هستن، به اراده خدا هم کار میکنن، در حالی که خداوند متعال نه مسئول واقعا، کسی میتونه از خدا سوال کنه، نه مؤاخذه کنن، نه از کنه هم که خداوند کسی خلق کرده، نه کسی نگه میداره. مجرد هم چون وجودش از خودش نیست، تکیه داره به ذات باری تعالی، به اراده ذات باری تعالی، که اون اراده برداشته بشه اصلا عالمی باقی نمیمونه، چه مجرد باشه غیر مجرد باشه.
بسیار عالی. سال دومشون، در بهشت و جهنم هم خواب وجود داره؟
نه خیر، چون خواب در بهشت نیست، چون خواب برای رفع اون رنج خستگی است. چون انسان خسته میشه میخوابه که چی بشه؟
خستگی جسمانیش،
خستگیش رفع بشه، لذتش خاطر همین رفع خستگیه. اونجا که خستگی نیست دیگه خواب هم معنا نداره. تو جهنم هم که در حال عذاب هم، کسی داره میسوزه چطور میتونه بخوابه؟ کسی که داره مثلا عذابهای سخت رو، عذاب علیم رو به تعبیر قرآن تحمل میکنه، دیگه جایی برای خواب وجود نداره. پس خواب مال دنیاست.
بسیار خوب. بی انتها ترین نعمت ها در بهش چیست؟
اینجا پایین چون هر دوشو سوال کرد، هم مینیمومشو سوال کرد هم ماکسیمومشو.
حقیقت متوجه این شد
این پایین تر شما میتونیم بگیم همین حور و قصور و نمیدونم لحم تیر و فاکهه و اینها که ملازم فرمایید، اینها پایین تری نشه. اینکه لباس چنین چنان دارن، غذای چنین چنان دارن، همسر چنین چنان، قصد چنین چنان، اینها در واقع میوه های کذا و کذا، نهر نمیدونم چی و چی، اینها اون پایین ترین هست. اما بالاترش ما خبر نداریم. اون چی که در قرآن هست رضوان الله اکبر، در واقع هم داریم که اون نظر رحمت خدا به بندگانش آنچنان بنده رو غرق لذت میکنه که از بهشت به کلی غفلت میکنه، یادش میره که تو بهشت حور و قصور و همه اینها رو کلن فراموش میکنه، که بهش میگن که منتظر شما هستم تو قصر، اینها منتظر شما هستن، کلا یادش میره که اینجا کجاست. یعنی اون لذت نگاه به اون جمیل مطلق او رو از همه چیز منصرف میکنه. اما میشه گفت که همین بالاترین نخیر ما خبر نداریم. لهم من قرة اعیون ما لا یعلمون، براشون در بهشت از اون چی باعث روشن چشم میشه چیزهایی است که اینها خبر ندارن و قابل گفتن هم نیست. اون ادبیاتی که بتونه اون اوج حقیقت بهشت رو برای ما تصویر کنه، اون ادبیات وجود نداره. ادبیاتی من بدارم با شما صحبت میکنم مال دنیاست، اختراع شده برای همینجا، برای این عالم. این ادبیات توان و کشش و استعداد ترسیم کردن حقیقت اون عالم بهشت رو این ادبیات نداره. باید ادبیات از همون جنس اختراع بشه که ما بتونیم از بهشت چی هست صحبت کنیم. پس ماکسیمومش رو نمیشه گفت. مینیمومش همین که عرض کردم، همین نعمت‌های مادی بهشت، اینها پایین‌ترین و در واقع کمترین درجه نعمت‌های بهشت.
بسیار خوب. آیا می‌شود که بعد از اینکه حضرت حجت سلام الله علیه تشریف آوردن و حقایق حسن حقایق قرآن مشخص شد، حالا به تعبیر ایشون یک آیه ضرب در آیات دیگه بشه، یا مثلا فرمول ایجاد بشه و حقایق طبیعت به دست بیاد؟
این که از قرآن همه چیز فهمیده میشه، خب بله امکانش هست، اما این که حالا همون فرمولی که ایشون گفت مثلا آیه در آیه دیگه ضرب بشه یا نه، این که از باطن قرآن، از باطن آیات قرآن حقایق حتی علوم تجربی فهمیده بشه، خب بله، چون که در گذشته این کار ائمه علیهم السلام میکردن. این کتاب مبین اگر دست امام مبین باشه هر چی که ازش بپرسن جواب میده. تو نهج البلاغه قدم که از تعالی علیه السلام فرمایید که شما قرآن رو به سخن وادارید، فستنتقوه، اگه این کارو کنید هر چی ازش بپرسید جواب میده. بعد فرمود شما توان این کارو ندارید ولی من این کارو میکنم، من قرآن به نطق وامی دارم. امام زمان علیه السلام قرآن رو به سخن وامی دارد. هر سوال، حالا میخواد علوم تجربی باشه، میخواد علوم ماورا تجربی باشه، ماورا مادی باشه، هر چی که از قرآن بپرسن جواب میده. اما اینکه حالا آیه در آیه زرد بشه اینا وشی نمیدونم حالا منظور چی باشه، چه اشکال داره این اتفاق هم بیفته؟ چون که الان این کارا رو کردن. الان از موقعی که کامپیوتر اختراع شد محاسباتی کردن و به نتایج شگفتی هم رسیدن که مثلا نسبت، فرض کن که آیات قرآن با هم، نسبت آیات قرآن با حقایق هستی، مثلا فرض کنید که دریا که 3 برابر خشکی هست، در قرآن بحر 3 برابر اومده.
خود کلمه
بحر 3 بار اومده، کلمه
عرض
1 بار اومده. یک بار نه، یعنی
نسبت
مذهبی از این چیزها. یا مثلا کلمه امام مشتقاتش 12 بار اومده، مثلا کلمه شهر که معنی ماه 12 بار اومده. و حروف هم که محاسباتی رو حروف هم کردن به نتایج شگفتی از لحاظ ریاضی رسیدن. مطالعه اینا رو نمیشه انسان الان به عنوان قطعی و یقینی گفت، چه بسا مثلا با اختلاف قرائت ها مسئله کم و زیاد بشه فرق کنه، ولی به هر حال الان هم این کارا رو کردن بعضی ها که مثلا گفتن که اعجاز ریاضی قرآن، کتاب نوشتن تحت عنوان چی؟ اعجاز ریاضی قرآن. خب اینا در حد ادعاست، نمیخوام بگم 100% به تایید هست یا نیست. این کارا شده، کتابای در این زمینه نوشته، هم راجع به علوم تجربی، کتابای در زمینه علم در قرآن، علوم تجربی در قرآن نوشته شده، در حدی که حالا اون طرف فهمیده و جمع آوری کرده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. مشرکان مکه برای بت‌ها تأثیر قائل بودن، آیا توسل ما هم به همین معنا خواهد بود؟
اینکه مشرکین الله رو قبول داشتن درسته، گفتن بسم الله اللهم، اینکه الله رو خالق عالم میدونستن هم باز درسته. شرکشون در ربوبیت بود، یعنی شرک در ذات نداشتن، شرک در خالقیت هم نداشتن، شرک در ربوبیت داشتن. این که خداوند شأنش اجل از اینه که بخواد عالم رو اداره بکنه، اداره عالم رو واگذار کرده به ارباب انواع که هر کدام از این رب و نوها، این مثلا رب و نوه، فرض کن باران یکی رب و نو، مثلا زیبایی یکی رب و نو، نمیدونم مرگ یکی رب و نو، حیات چیزی از این قبیل. و این بت‌ها رو هم نماد اون رب و نو هم دستن. البته حالا خود اون هم اقسام و شاخهای متعددی داشتن دیگه. بله، اینها مشکلشون و شرکشون شرک در ربوبیت بود که خداوند شأن اجل از اینه که بخواد بیاد عالم رو اداره بکنه، اداره عالم رو واگذار کرده به همین ارباب انواع. اما تفاوتشون با کسانی که توسل رو مطرح میکنن به چند جهت هست. یک، اونها برای بت‌ها تأثیر استقلالی قائل بودن، اونها اون بت رو رب میدونستن که عالم دست اوست، او مستقلن داره عالم رو اداره میکنه، در حالی که هیچ کس برای اون متوسلون الی تأثیر استقلالی قائل نیست. که این بگه که ما دو تا رب در عالم داریم، یک رب خداست، یک رب مثلا فرض کن پیغمبره. این اگه باشه بله شرکه. اگه کسی بخواد برای کسانی که بهشون متوسل میشه، حالا چه امام باشه، پیغمبر باشه، چه بت چوبی و سنگی باشه، چه اجرام آسمانی باشه، چه فرشته باشه، فرق نمیکنه، جن باشه، اگر براش تأثیر استقلالی قائل باشه قطعا شرکه. اما اگه نه، بگه خداوند اراده کرده که ایشون رو واسطه بین خودش و بندش قرار بده که اگر ایشون وساطت کرد خدا حاجتون بنده رو بده، این اینجا جز واسطه نقش دیگه نداره، استقلالا هیچ تأثیری نداره، کجا شرکه؟ طبعا برعکس اون کسانی که اینا قبول ندارن، اونها میگن ید الله مغلوله، یعنی خدا نمیتواند به یک بنده صالح و شایستهش این قدرت رو بده، این اختیار رو بده، یا این امتیاز رو بده که اگر تو از طرف بندگان من از خودم که استغفار کنی من اینها رو میبخشم. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. میگه نه خدا نمیتونه کارو بکنه چون میشه شرک. خدا میگه که اگر اینها گناه کردن ظلم کردن به خودشون بیان پیامبر رو واسطه قرار بدن و تو براشون استغفار کنی خدا رو تواب و رحیم خواهند یافت. بگیم نه خدا حق نداره، چرا خدا بینا اجازه نمیتونی کارو، اگه کارو کنه شرک میشه. این در واقع ما رفتن که ابروشو درست کنن چیکار کردن؟
چشمشم کور کردن.
وهابی‌ها بجن که بخوان رفتن ابروی کارو درست کنن زدن چشمشم کور کردن، خواستن توحیدو درست کنن قدرت خود رو ازش گرفتن، دست خدا رو بسته کردن. همون که یهودی‌ها میگفتن بقالت الیهود یاد الله
مغلول
غلت ایدیهم و لعنو بما قالو بل یداهم مبسوطتان، دست خدا باز. این یه نکته که این شد که اگر کسی برای غیر خدا در ربوبیت عالم در اداره عالم مستقلا تأثیر قائل باشه بل این شرکه بدون تردید، اما اگه نه به اجازه خدا به اذن خدا در طول اراده خدا خود خدا گفته وابتغوا الیه الوسیله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، ببین نخیر خدا گفته که گفته ما قبول نداریم، مثلا پیغمبر گفته نخیر ما قبول نداریم. اگر استقلالا بخواد کسی تأثیر قائل باشه بله شرک، اما اگه بخواد خدا بخواد اراده کرده باشه که کرده، عقل ما میگه نظام توسله. شما تو نظام میتونید بدون توسل زندگی بکنید؟ تو نظام چه زندگی میکنید؟ تشنه‌تون میشه چیکار میکنید؟
آب
متوسل میشید دیگه. وقتی انسان گرسنه میشه به غذا متوسل میشه، مریض میشه چیکار میکنه؟
میشه پزشک میره.
خب خدا شافی است. حضرت ابراهیم میگه که رب الذی که آخرش میگه اذا مرضت فهو یشفین، وقتی مریض میشم خدا شفا میده. ولی همین حضرت ابراهیم وقتی مریض میشه چیکار میکنه؟ به خدا شفا بده، یارو میره پزشک مراجعه میشه.
پزشک
اینا مثلا نظام توسله. شما میخواهید مسافرت کنی به بسیار متوسل میشی، میخواهید خونه بسازی به بنا متوسل میشی، به مهندس متوسل میشی، کل زندگی ما توسله. اما همه اینها رو کنار گذاشتیم رفتیم فقط اون یه گوشه که شعر داریم، تو قرآن داریم، تو روایت داریم، همونو علم کردیم. اگه این توسله، توسل به نتانیاهو شرک نیست، برای حفظ حکومت انسان متوسل به آمریکا بشه، به صهیونیستا بشه، چرا آقای متوسل شدن؟ این یه نکته که طول کشید ابن نداره. خلاصش این شد که آنچه که بت پرست ها داشتن در شیعه وجود نداره این بود که برای بت ها ربوبیت قائل بودن و دو خلاف عقل عمل می کردن. بتی که به دست خودشون ساختن، گاهی از خمیر یا خرما بت می ساختن، وقتی هم قحطی می شد گرسنه می شدن این بت رو می خوردن، خدا رو می خوردن. خدایی که می شد خوردش، این بتی که با دست خودمون ساختیم وقت در سرنوشت خود ما تأثیر داره.
عذرخواهی میکردن از خدا، میگفتن ببخش ما گشتم.
چیزی که خودشون ساختن با دست خودشون ساختن و او در سرنوشت، یعنی اون معلول در سرنوشت علت تأثیر داره. خب این خلاف عقله. اما این که بخواد خداوند پیامبرش این اجازه داده باشه به اولیا خودش اجازه داده، این خلاف عقل نیست، در بین عقلا مرسوم هست. وقتی شما خودتون توی اداره کار داری راتون نمیدن، متوسل میشه بهش که اونجا آبرو داره، اون تلفن میکنه که ایشونو من میشناسم راش بدید استخدامش کنید، من تاییدش میکنم. عقلا این کارو میکنن. پس فرق این شد که کاری که بت پرستا میکردن 100% خلاف عقل بود، ولی این کار خلاف عقل نیست، بلکه عقلا این کارو انجام میدن. نکته سوم این که خب اونا دستوری نرسیده بود، اونا کسی بهشون نگفته بود که، خدا بهشون نگفته بود که شما به بت‌ها متوسل بشید. اما اینجا خدا گفته، عقل هم میگه، اینجا هم عقل میگه هم خدا میگه، فرق داره با اون چیه، هم عقل نمیگفت هم خدا نگفته بود. بله
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. دو تا تلفن داریم، یه سوال دیگه هم از آقای علی آقان از تهران. مون شرک خفی رو فکر کنم این وقت توضیحش مفصل باشه. اگر اجازه بفرمایید با دو تا تلفنمون رو بگیریم، یه تصاویری هم دوستان ببینن، برمیگردیم و سوالا رو با هم جواب بدیم. بسیار خوب. خب سرکار خانم زینب از اصفهان، سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما و سلام خدمت حضرت آقا.
بفرمایید.
ببخشید من سوال داشتم، چرا خداوند به شیطان وقتی مهلت خواست بمونه اجازه موندن داد؟ و اینکه میخواست، آیا میخواست امتحان کنه انسانها رو به واسطه شیطان که اونا که پیروی شیطانن به جهنم میرن و اونا که پیروی نمی کنن به بهشت؟ این یه سوال. یه سوال دیگه این که برای سیر و سلوک، خود استاد من یکی از کلیپاشون رو دیدم، گفتن که احتیاج به استاد و مربی هست که آدم داشته باشه. حالا یه کسی که دسترسی نداره نمیتونه، ما دیدیم که علمایی بودن که سیر و سلوک داشتن و به مقامات خیلی بالایی رسیدن، اینا همشون استاد داشتن، همه مربی داشتن. حالا یه کسی که دسترسی نداره باید چیکار کنه؟ این سوال دوم. سوال سوم این که استاد توضیح کاملا دارن برای تیول عرض، ولی مثلا اگه یک شخصی، حالا نه سیر و سلوکی باشه نه چی میگن تزکیه نفس و اینا در این حد نباشه، ولی خب حالا در یک شب مثلا در یک چشم هم زدن، یک ببینه از اون منطقهی که هست نشسته الان مثلا توی یک کشور دیگه است و حالا به یه جای مقدسی وارد شده و یه چیزایی میبینه، حالا نمیشه گفت، بعد اینو بهش چی میگن با یک چشم هم زدن؟ اینم سوال سومم. حالا اگه بشه یه سوال دیگه هم بکنم وقتتون رو نگیرم، این که خداوند وقتی روح خودشو دمید به حضرت آدم، خب ما همه بچه های آدم هستیم، ولی چرا باید یه عده‌ای از آدمیت خوی نبرده باشن؟ مثلا این داعشی ها اینا که از حیوان هم کمترن. حالا من خواستم بدم چجوریه که روح خداوند در انسان ها، همه آدم ها هست، ولی چرا بعضی ها باید اینجوری باشن؟ دست شما درد نکنه، ببخشید مزاحم شدم، خدا نگهدار.
خیلی ممنون از تماستون، خدا نگهدارتون. خب خانم احمدی هم از بوشه هستن. خانم احمدی سلام علیکم.
سلام آقا.
بفرمایید.
ممنون، زنده باشید ان شاء الله. سلام عرض می‌کنم خدمت شما مرزی محترم استاد محمدی. من سوالی داشتم در مورد رد مظالم برای امواتمون. می‌خواستم ببینم این رد مظالمی که برای اموات می‌خوایم بپردازیم، حتماً باید به کسی بدیم که نمازگزار باشه، اهل نماز باشه. یکی این میتونیم بعد به شبکه ولایت هم هدیه بفرستیم بعد مظالم ها. بعد در مورد امواتی که از دنیا میرن، اگر گناه هم داشته باشن به گردنشون باشه، حالا حق الله و حق الناس، ما اگر زیاد براشون صلوات بفرستیم، کار خیر انجام بدیم، امکان داره این از آتش جهنم، مثلا از جهنم نجات پیدا بکنن؟ آخرش چجوری میشه تکلیف اینا؟ باز هم دوباره اهل جهنم خواهند شد اگر نجات پیدا کردن در عالم برزخ؟ ممنون میشم ازتون، خیلی ممنون.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب بزرگوارانی که تشریف میارن و افتخار میدن به ما برای سوال، لطف کنن که سوالشون کمتر بپرسن. دوستان به من میگن که خیلی تماس داریم و اگر دوستان تشریف میارن برای پرسیدن سوال، سعی کنن سوالاشون رو مختصر و کوتاه بپرسن یا کمتر بپرسن که ما شرمنده دوستان دیگه نشیم. به این تصاویر رو ببینیم، برمیگردیم خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلا وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء.
اله من، دیگر چیزی در نهان خانه ها نمانده، حجاب ها افتاده و درماندگی همگان آشکار شده، آنچنان که فراخی زمین تنگ آمده و مصائب راه بر تنفس زندگی بسته. صدای خرد شدن استخوان‌های طاقت به زیر سنگینی بلا شنیده می شود. آسمان دامن بخشندگیش را برچیده و روزنه امید بسته شده. و یگانه من، پناهی جز بارگاه لطف و کرم تو باقی نمانده. تو را به صاحبان مقام بلورین ولایت که سلام و درود تو بر زلال وجودشان باد، که این عقده به کمتر از موجه برهم زدنی بکشای. یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد. یاری آنان ما را در این کور راه ناامیدی بس است. مولا جان، صاحب وقت و زمان، ما پناه آورده ایم. از تاریکی شبهای غیبت به دامن شما پناه آورده ایم. به فریاد ما رس.
خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. بریم بدون هیچ معطلی سراغ سوالات شما عزیزان و پاسخ از آقای محمدی داشته باشیم. یک سوال از ارزموجم علی آقا از تهران باقی موند و اون که شرک خفی رو بفرمایید.
یه وقتیش انسان مثلا برای خدا، حالا شرک خفی هم با شاخهایی داره، من بگم که شرک گاهی ممکنه نظری باشه، گاهی ممکنه عملی باشه. شرک نظری خودش سه شاخه میشه: شرک در ذات، شرک در صفات، شرک در افعال. شرک در عمل هم خودش باز دو شاخه میشه. شرک در ذات هیچ مصداق شرک خفی نداره. هر کس برای خدا در ذات شریک قائل بشه، شرک جلیس و او را از دین خارج میکنه. شرک در صفات هم همه مراتب شرک خفی است و در نتیجه هیچ کس از دین خارج نمیشه. شرک در افعال هم مرتبه خفی داره هم مرتبه جلی داره. یه وقت شما غیر خدا رو در آفرینش عالم قبول که خالق عالم میدونیم، فرض کن که عالم دو تا خالق داره، یکی اهریمن که بدیها رو خلق کرده، یکی اهورامزدا یا یزدان که چیه؟
خوبی ها رو خلق.
این میشه شرک در خالقیت. پس عالم دو تا خالق داره، خالق خوبی ها، خالق این شرک جدیست. یا اینکه در ربوبیت خدا میگه که همین که من گفتم که کسی بگه که عالم رو بخشی از عالم رو خدا اداره میکنه، بخش رو پیغمبر اداره میکنه، بخشی از سرنوشت ما دست خداست، بخشی از سرنوشت ما دست پیغمبره، این شرک جلی هم هست. یه وقت نه، اینجوری نیست. الان که داره صحبت میکنه میگه که من به پیامبر متوسل میشم و پیامبر حاجت منو میده. پیغمبر حاجت منو میده.
این تأثیر استقلالی.
این ظاهرش الان شرکه. ولی از بپرسی که یعنی پیامبر برای خودش دکون دستگاه در کنار خدا داره میگه نه. این پس چرا اینجوری گفتی؟ حالا من اینجوری گفتم ولی نظرم این نبود که حالا. این اولش ظاهر اینه که حرف شرک‌آمیز گفت، ولی همین که بهش توجه میدی، تنبه میدی، یا تو قلبش اینه که بله اولیاء خدا اینها تأثیر دارن، چه خدا بخواد چه نخواد، تو قلبش لانه کرده ولی خودش توجه نداره که بخواد آشکارا اینها رو مثلا بت پرستا بخواد براشون حساب کتاب باز کنه. این شرک خفی هم خودش باز شاخهای متعدد داره. اما شرک در عمل، شرک در واقع اون شرک نظری بود اون سه شاخه، شرک در عمل هم شرک خفی داره هم شرک جلی داره. یه وقت شما در مقابل بت سجده میکنی، این شرک جلی است، انسان از این خارج میکنه. یه وقت نه، عرض کنم که وقتی نماز که میخونی، نماز طوری میخونی که برای خدا میخونی، اما وقتی که یه نفر میاد اونجا یا کسی اونجا هست، نمازی مقدار با آب و تاب بیشتر میخونی، این شرکه. مطمئن شرک خفی است، چیزی نیست که بخواد برای این شخص مستقلا عمل کنه. ضعف عقلش و ضعف نفسش باعث شده که او رو شریک میده در کار خدا، شریک میده. اینا شرک های خفی است و این شرک در عمل یه خیلی لطافت داره. پیامبر فرمودن که شرک در اعمال انسان ها وارد میشه آنچنان با ظرافت که مورچه سیاهی در دل شب تاریک بر سنگ صخره سیاهی راه بره. ردی از خودش باقی میذاره. خیر، شرک هم تو اعمال ما با این ظرافت وارد میشه که گاهی انسان خودش هم متوجه نیست. باز این خودش مراتب متعدد داره که عمده گرفتاری همین شرک در عمل هست که نوع اصلیش همون ریاست، که اگه انسان هرچه اخلاصش بیشتر بشه شرک خفیش کمتر خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب سکا خانم زینب از اصفهان، اولین سوالشون این بود که چرا خداوند متعال به درخواست مهلت شیطان جواب مثبت داد؟
اولا که کسی است که مقامی داره، 6000 سال خدا رو عبادت کرده در سفرش جهان، حالا هم دیگه همه چیز ازش گرفته شده، میگه به ازای این کاری که من کردم یه مزد میخوام، مزدم بده که بمونم. خب نمیشه خدا هم بگه نخیر، همه زحمتت
هیچ
زحمت چی به هر حال، حالا ولی اینکه زحمت شرکامیز و کافرانه بود. این یک نکته. نکته دوم این که اصلا اگر هم ابلیسگری نمی کرد و اگر او هم این اتفاق نمی افتاد، باز برای رشد مؤمن حتما خدا باید از کنم که یک حریف براش خلق می کرد که با کشتی گرفتن با اون حریف، با تمرین با اون حریف رشد کنه، که ایشون اشاره کردن مثلا از باب امتحان، مثلا نه فقط از باب امتحان، از باب تکامل و رشد مؤمن. مؤمن باید با شیطان گلاویز بشه، باید شیطانی وجود داشته باشه سرشاخ انسان رو بگیره و گاهی هم انسان شکست بخوره بعد پشیمون کنه عجب من چرا در مقابل شیطان عقب نشینی کردم، گاهی هم شیطان رو زمین بزنه. این درگیری ها و اینها باعث رشد انسان میشه و باید این تزاحم و درگیری باشه. این مدرسه نمیشه که امتحان توش نباشه و تمرین این گونه نباشه. در واقع شیطان اون حریف تمرینی انسانه و مؤمن عرض میکنم برای مؤمن، و لذا باعث رشد مؤمن میشه و باید باشه.
بسیار خوب. برای سیر و سلوک ظاهرا در یک جواب سوالی از سوالی فرمودید که اونایی که به مقاماتی رسیدن احتیاج به استاد دارند و حالا کسی که دستش نمیرسه باید چه کنه؟
احیانا همونجا ما گفتیم که استاد دو نوع هست، استاد خاص و استاد عام. استاد عام همطور که شون فرمودن دسترسی به استاد عام مشکله، اما استاد خاص که اهل بیت علیهم السلام باشن نخیر، ما میتونیم از معارف اهل بیت علیهم السلام استفاده بکنیم و اگر در چارچوبی که اونا گفتن حرکت کنیم به تمام مقاماتی باید برسیم خواهیم رسید. و بله استاد خاص رو ما هم قبول داریم، استاد عام رو ما هم قبول داریم، حتی نه برای شما، برای مردها حتی تو حوزه علمی قوم هم پیدا کردنش چیه؟
سخت است،
خیلی دشواره. معنی دیشیخ با چراغ همین گشت گرد شهر، که از دی و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتیم یافت می نشود، گشته ایم ما، گفتم که یافت می نشود
آنم
آرزوست. حقیقت اونی که پیدا کردنش سخته، تازه اگه پیدا کردی قبول نمی کنم، چون به هر را اون هم حساب کتاب دارن، شرایط خاصی دارن، افراد خاصی میتونن و در چون خواست شب و روز رو تحت نظر داشته باشه دیگه، نمیتونه مثلا 10000 تا شاگرد قبول کنه که نمیتونه. به هر حال از اون شما صرف نظر کنید، برید سراغ استاد خاص که اهل بیت علیهم السلام باشه.
بسیار خیلی ممنونم. بحث تیل و عرض، و حالا گاهی وقتا انسان ممکنه چیزهایی رو ببینه، آیا جزء تیل و عرض حساب میشه؟ کشف و شهود چیه؟
اینکه گاهی ممکنه خود انسان به مقام نرسیده باشه با تصرف شخص دیگری، چون که ائمه علیهم السلام گاهی این کارو میکردن، صحابی و مثلا امام تصرف میکرد، یه لحظه فرض کن از مدینه میرفت مثلا فرض کن کربلا، یا از کوفه مثلا فرض کن میرفت مکه، اونجا همراه امام طواف میکرد. تصرف دیگران اولیاء خدا امکانش هست، این یک. و دو اینکه حالا شما مثلا فرض کنید که یک لحظه خودتون رو در جای دیگه دیدید، یا واقعا اون همین وجود خاکی و ملک این ناسوتی و بدن این جسم شما بوده یا نه، اون فرض کنید که مثالیش ما اونجا بوده. اگر اونهاش اونجا بودن، اونها شما رو دیدن اونجا، با شما صحبت کردن، بعدم گفتن ما شما رو مثلا کربلا دیدیم، فلان تاریخ شما کربلا بودی، اون وقت معلوم میشه این جسم رفته. اما اگه شما رفتید اونجا و هیچ کس شما رو ندیده، معلوم میشه این جسم نبوده. اون جسم ملکوتی هم که اصلا تو عالم رویا یا تو مکاشفه یا صورت‌های دیگه خیلی راحته، اون چون محدودیت زمانی مکانی نداره. پس اینکه شما اون حالت رو دیدید، چه بسا این داره در واقع ما اون سطح بالا رو حساب کردیم، اگر گاهی ممکنه توهم باشه، گاهی ممکنه که چیزی از این قبیل هم باشه، ممکنه خیالات باشه، اما حالا بر حسب صحت داشته باشه، اگر اون کسانی که اونجا بودن و شما رو میشناختن، اونها شما رو اونجا دیدند و با هم صحبتی داشتید، معلومه این بدن بوده. حالا کی تصرف کرده، علتش چی بوده، باز باید دنبال علتش بگردید. اما اگه نه، فقط شما خودتون رو اونجا دیدید، زیارت هم کردید، برگشتید، خب در عالم رویا هم اینجوری است، انسان میره زیارت میکنه و حقایق هم میبینه و درست هم میبینه، بعدن هم میگه به فلان دوستش میگه شما فلان ساعت حرم امام رضا بودی، میگه بله، چون واقعا دیدش دیگه. اینم این احتمالش خیلی قویه.
بسیار عالی. اگر همه ما پسران و دختران حضرت آدم هستیم، چرا بعضی ها خوی انسانیت نداره؟
این که روح خدا در انسان دمیده شده، اصل سوالشون این بود که مگر روح خدا در آدم و حوا، که ما هم فرزندان آدم و حوا هستیم، نیست. باید ببینیم که معنای این که نفخت فی من روحی یعنی چه. یعنی جزی از خدا کنده شده در وجود آدم دمیده شده، بعد این جز تو وجود آدم و همه فرزندانش هست، یا نه این روح یکی از مخلوقات خداست مثل بقیه روح ها. این روحی که در آدم، در انسان و نسل انسان وجود داره، مثل روحی که در گیاه وجود داره، مثل روحی که در حیوان وجود داره، با این تفاوت که این روح شرافت بیشتری داره، استعداد بیشتری داره. خود روح به اون موجود میگن که منشأ حرکت و توان و کار و این چیز هاست، منشأ فعالیت اینها بهش میگن روح. هر چه حرکت، هر چه هست، از روح انسان هست. خب حیوان هم روح داره، گیاه هم روح داره، با این تفاوت که روح انسان سعه وجودی بیشتری داره، عظمت بیشتری داره. در روح حیوان تعقل نیست، در روح انسان هست. یعنی این استعداد در این روح به خاطر شرافتش به خدا نسبت داده شده. دو، انسان وقتی که متولد میشه بالفعل حیوانه، بالقوه انسانه. اگه این روح الهی که همون فطرت انسانیش باشه، با علم و آگاهی و تلاش خودش شکوفا شد، این میشه کسی که روح خدا درش به فعلیت رسیده. اما اگه شکوفا نشد،
همون حیوانه، بلهم ازل،
بله اون گاهی بلهم ازل هست. پس این اگر این روحی که حالا استعداد بود دیگه، بالقوه انسان بود، بالفعل که نه، بالفعل حیوان بود، اگه این قوه به فعلیت برسه با علم و آگاهی و تلاش و نمیدونم عبادت و این چیزها، اون وقت فطرت انسان شکوفا میشه، اون روح که استعداد بود، قوه بود، به فعلیت میرسه و این دیگه کافر نمیشه. اون که کافر شده، در واقع این استعداد رو خفه کردن، استعداد رو در کمون نگه داشته و شکوفا نکرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سگا خانم احمدی، رد مظالم برای اموات حتما باید به کسی داده بشه که اهل نماز و روزه و اینها هست یا نه؟
اگر گناه میکنه و گناهش هم آشکار انجام میده و این پولی هم شما بهش میدید در راه گناه مصرف میکنه، از این باب که شما مقدمه انجام گناه میشید، این کارو نکنید، بهش ندید. حتی زکات واجب رو هم اگر بدونیم که این زکات رو در حرام مصرف میکنه، نباید بهش بدیم به کسی که. ما حالا این که نمیدونیم که حالا این که اهل گناه هست، این پول رو هم در گناه مصرف میکنه یا برای خانوادش که نیازمندن اونها مصرف کنه، اشکال نداره بهشون داده بشه. پس دایر مدار اینه که این فقیر که حالا شما بهش پول میدید، آیا این پول باعث انجام گناه اون میشه یا نمیشه؟ اگر میشه نباید بهش داد، اما اگر نمیشه و مستحق هم هست و اقصان اگه بخواد قوم خیش باشه و مرجحات دیگه داشته باشه و میدونیم که این پول رو در گناه مصرف نمی کنه، اشکال نداره بهش بدن.
بله، اگر امواتی داریم که حق و ناس و حق
این هم که گفتن که به شبکه ولایت هم میشه داد، نخیر، این پول باید فقیر داده بشه. بله، ممکنه در شبکه ولایت کسانی باشن که اینها بخوان به جای شما فقرهای رو بشناسن که شما مثلا خودتون نشناسید، که اینا واسطه بشن که پول شما رو به اون فقیر برسونن، این هست. اما اینکه به خود شبکه بخواید بدید، نه، این چون مورد مصرف رد مظلمه فقیره، باید به فقیر داده بشه.
وقت اجازه مرجع تقلیدشون هم میخواد که به خواهد تا به کسی
در زکاته در رد مظلمه حتما باید به فقیر برسه.
از هم اینه اجازه نمیخواد از دفتر مرجع تقلیدشون؟
اکثر مراجع میگن که حالا اونو تلفنی هم میشه اجازه گرفت،
همینو عرض میکنم،
احتیاط واجب میکنن که اجازه هم گرفته بشه. درست.
خب اموات و حق امواتی داریم که حق الناس و حق اللهی برگردنشون هست، اگه براشون ذکری بگیم نماز بخونیم از جهنم نجات پیدا میکنن.
باید حقشون رو ادا کنید، حق الناس رو بدید گردن بردارید، حق الله رو بدید ادا بکنید، این کار باید انجام بدید. اما حالا اینکه تأثیر داره، بله تأثیر داره، هر کار شما کنید تأثیر داره براشون، بهشون میرسه و خوشحال هم میشن. اما اینکه اگه میخواد از مخمصه نجات پیدا بکنند و خیلی خیالتون راحت بشه که حتما وظیفه انجام شده، باید اون حقوق رو ادا بکنه، حالا چه حق الناس باشه چه حق الله.
بسیار عالی. خب از درود تماس داریم. آقای بهرامی سلام علیکم.
الو سلام علیکم و عرض سلام و خسته نباشید.
علیکم السلام.
سه تا سوال خدمت استاد دارم، انشالله جواب میفرمایم.
بفرمایید.
سوال اول، سوره لقمان آخر آیه 34 و هیچ کس نمی داند در چه سرزمینی می میرد. اما سوال، آیا کسانی که پیشا پیش قبر برای خود می خرند و علامت گذاری می کنند خلاف نص سری این آیه نیست؟ سوال دوم، بزرگترین عددی که در قرآن مجید آمده است 100,000 در سوره صافات آیه 147 می باشد که امت حضرت یونس بوده است. آیا 124,000 پیغمبر در روایات آمده یا در کتب دینی دیگری؟ سوال سوم، سوره معارج آیه 9 و کوها مانند پشم رنگین حلاجی شده شود. سوره القارعه آیه 5 و کوها مانند پشم حلاجی شده گردد. سوره مزمل آیه 14 در روزی که زمین و کوها به لرزه درآیند و کوها به صورت توده شن روان گردند. و سوره نبا آیه 20 و کوها به مانند سراب گردند. از خدمت تو هستم اگر امری باشه جواب است.
سوال سوم رو متوجه شدی شما؟
خدا میشه از اینها، یه جا میگه پشم زده شده، یه جا میگه سراب، یه جا میگه شن، یه جا میگه خلاص چی میشه؟
مسیح قیامت. بس خیلی ممنونم، متشکرم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب من باید این توضیح بدم، به من میگن منم مجبورم بگم. سوالات کلا قرآنی بود، دوستان میگن فردا شب همین ساعت پرسش پاسخ قرآنی هست، سوالای قرآنیتون رو از برنامه خودش بپرسید، ولی چشم جو پرسید از جای محمدی پاسخگو خواهند بود. از مشهد تماس داریم. آقای یاوری سلام علیکم.
سلام علیکم دیجان.
بفرمایید.
آماده هستم.
آقای یاوری
جانم
بفرمایید سوالتون.
سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله. بفرمایید.
الو. سلام علیکم. موجی عزیز از محمدی سلام علیکم، خسته
نباشید.
علیکم السلام. سوالی نظرتون بشم در رابطه با مسئله روح، زمانی که یک شخص فوت میکنه، حالا به هر دلیلی در فرض مثال تصادف میکنه، این جنازه لحظه روح خارج میشه، من میخوام ببینم این روح چه بسا امکان داره یک روز یا ده ها روز این جنازه بمونه، این روح کجا هست؟ آیا با جنازه هست یا اینکه نه در یک مکان دیگری قرار میگیره؟ برای تشکر، دست شما درد نکنه.
خیلی ممنونم از تماستون آقای یاوری بزرگوار. خب آخر آیه 34 سوره لقمان ها دوستانم بیارن، خیلی خوب هست.
واکسن پنج چیزی که خدا میدونه، فقط یکیش اینه که باید ارزن تموم
کجا مثلا انسان کسایی که قبر میخرن اینا
نه خلاف این آیه عمل نمیکنن، نه احتمال میدن که تو همین شهر بمیرن، یه وقتی ما رو مردیم ما رو تو اون قبر دفن کنید، چه بسا که این اتفاق نیفته در شهر دیگه بمیرن، چه بسا که اصلا بدنی نداشته باشن، چه بسا که غرق بشن مثلا. فرضشون اینه که چون احتمال زیاد اینه که چیه، چون اهل این شهر اینجا زندگی میکنن که اینجا بمیرن یا شهر دیگه بمیرن، امکان انتقالشون باشه، میگن ما رو تو این قبر دفن کنید، اشکال نداره و ربطی هم به اون آیه نداره. اونجا میگه که این نمیدونه کجا میمیرد، اینم یقین نداره که اینجا میمیرد. حالا اینجا تو این شرم میره کجا، تو کدوم نقطه، اینا رو نمیدونه. در این حال این احتمال رو میده که چون من اینجا زندگی میکنم همینجا بمیرم، پس قبر منم چی باشه؟ همینجا باشه.
بله، ایشون فرمودن که بزرگترین عدد در آیه 147 سوره صافات اومده، ولی تعداد پیامبران الهی 124,000 در روایات و کدوم
کتاب؟ بله، از کنم که در کتاب خصال مرحوم شیخ صدوق روایت صحیح و سندی داریم که هم همه انبیا 124,000 نفرن، هم پیامبران مرسل 313 نفرن، هم پیامبران اولوالعزم 5 نفرن، همین ها تو روایت اومده.
بسیار عالی. و ایشون شواهد قرآنی که نسبت به بحث برپایی قیامت و اتفاقاتی که میفته بودن؟
بله، این نداشت بوده دوستان که خب قیامت، این حوادث و این رخدادها، اینا به تدریج اتفاق میفته دیگه. اول اون زلزله های شدید کوها رو از جا میکنه و تو کتل ارض و اینا رو نگفت و دو کتل جبال و دکا اوندک میشن، به هم میخورن و تراشی میشن. چند تا آیه هم شما نگفتید. اول کوها از جا کنده میشن، به هم میخورن، مدک میشن، بعد از کنم بر اثر این استکاک و شدت و اینها مثل پشم زده شده میشن یا مثل
حالت قبارگونه پیدا میکنن،
بعد بر اثر باز حرکت و اینها پراکنده میشن. اینا به هم خوردن، خورد و خورد شدن، مثل شنهای پراکنده میشن، بعد باز ادامه پیدا میکنه تا اینکه اینها به شکل قبار در میان که تو هوا پراکنده. یعنی ذرات کوه با همه عظمتش مثل یک ابر میشه، قبار میشه تو فضا و ادامه پیدا میکنه تا اینکه دیگه به شکل سراب میشن، مثلا گویی که نبودن. کوه با همه عظمتش مرحله آخر چی میشه؟
کنه نیست،
کنه اصلا نبوده، کنه سراب. بنابراین اینا مراحلیست که در قیامت برای کل نظام آفرینش کل زمین اتفاق میفته و حالا از اون بالا شروع میشه یواش یواش تا به سراب ختم میشه.
بسیار خیلی ممنونم. و سوال آقای یاوری، ماندن جنازه و روح کجاست؟
این که بگیم که وقتی روح از بدن جدا میشه کجاست، روح جا نداره، اما ارتباطش با این بدن چجوری، توجهی به این بدن داره. ولذا وقتی که غسلش میدن بسالش کیه، کی داره غسلش میده، کیا در تشییع جنازه شرکت کردن، وقتی ما بدنش تو قبر حالت استیحاش بهش دست میده، میبینه گذاشتنش تو این قبر، این بدن رو گذاشتن تو این قبر و الی آخر. اما این که بگیم که وقتی میمیره بدن مثلا فرض کن یک روز، ده روز، نه ده ها روز مثلا دفن نمیشه، روح کجاست؟ مگه وقتی دفن میشه روح میاد داخل این بدن، داخل این قبر، روح که دیگه ارتباطش با این بدن قطع شد دیگه، چه دفن بشه چه نشه، چه بمانه چه نمانه، روح ارتباط فقط توجه داره. این لباسیست که دوره این لباس تموم شده، این لباسی وقتش تموم شده، لباس در آورده کنار گذاشته، پوست انداخته دیگه، دیدید که مار پوست میندازه؟
بله،
ولش می‌کنه میره دیگه،
کارش نداره دیگه.
کارش نداره، انسان پوست انداختی از این لباس خارج شده، ولی چون توجه داره میگم برین سر قبرش مثلا که او به این بدن توجه داره. یا اگر روح بزرگ باشه، سعی وجودی داشته باشه، این بدن سالم میمونه، اما توجه باعث حیات این بدن میشه. ولی روح جا نداره، اشراق داره، مثل خورشید که به زمین میتابه، روح هم یه چنین حالتی نسبت به بدن داره، اما با بدن دیگری به نام بدن برزخی، به محضی که قبض روح شد، همون لحظه که روح از این بدن جدا میشه، ارتباطش قطع میشه با این بدن، با بدن برزخی زندگی برزخیشو شروع میکنه. چه این بدن دفع بشه چه نشه فرقی نمیکنه، چه بدنی باقی بمونه یا باقی نمونه، این بدن ممکنه متلاشی بشه، مثلا پوز بشه، باز اون روح با اون بدن زندگی برزخی خودش رو ادامه میده.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید، دوستان عزیز ما هم تصاویر رو ببینند، برخواهیم گشت.
نگاه تاسمون هم صبح شافتابی نمیشه، هرچقدر روشو بشوره نگاهش آبی نمیشه، کو مسیح نفس تو قحطی حواس اینجا، زندگی مرگ محتوم و واسه آدم هاست اینجا،
واسه پرواز و پریدن، واسه من محال بیزار روی دوش هر پرنده بالو پر و بال میزار. یه روزی که دور و
سپاسگزارم از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. حاج محمدی سال پیامکی هم بخونیم که دوستانی که پیامک دادن از دست ما خیلی ناراحت نباشند. آقای فتاحی از یزد گفتن که منافع زنان هرگز با منافع فقها و نظام جمهوری اسلامی تلاقی پیدا نمی‌کند. چرا که ما به جایی رسیدیم که نه مردم زبان فقها را می‌فهمند و نه فقها زبان مردم را. چون فقه از واقعیت جدا شده و در دنیای گذشته همچنان مانده است و نمیتواند واقعیت امروز را حس کند و واقعیت همان چیزی است که ارباب دین را در اروپا خصوصا مجبور به عقب نشینی کرده. نظر شما در این مورد چیست؟
من معتقدم که این برادر ما از واقعیت خیلی فاصله داره. ایشون از واقعیت جدا شده و یعنی فقها که در متن واقعیت و در متن مردم هستن. آیا شما سوالی از فقیه کردید که به شما جواب نده؟
ایشون نظرشونه که ما شاید سوال کردیم و جوابی که میدن برای 1400 سال پیشه.
راجع به کامپیوتر جواب میدن برای 1400 سال پیشه؟
نه، بحث منافع زنان رو ایشون الان میگن.
نه، این که میگن فقها در گذشته ماندن دیگه اختصاص به زنها نداره که؟ شما الان راجع به تلقیح مسلمی از فقها سوال کن جواب نمیدم به شما؟ جواب ندادم؟
چرا؟
چرا ربطی به گذشته داره؟ شما از سفر به کره ماه بپرسید جواب نمیدم؟ در فقه اونجا با چیکار کرد؟ نماز با چیکار کرد؟ روزه با چیکار کرد؟ پس ایشون از واقعیت خیلی فاصله گرفته که انقدر فاصله گرفته که گویی که اصلا نمیدونه فقه یعنی چه، فقیه یعنی چه، گذشته یعنی چه، حال یعنی چه، آینده یعنی چه. بنابراین نه خیر، فقیه و فقها در عینیت جامعه حضور تمام و کمال دارن. شما هر چی ازشون بپرسی اگه فقیه باشه باید جواب بده. نظر دین راجع به این موضوع چیه؟ میخواد موضوع اخلاقی تربیتی باشه، میخواد اقتصادی باشه، میخواد فرهنگی باشه، میخواد سیاسی، هر چی، هر سوالی که از فقیه بکنه، اگه فقیه باشه باید حکم شرعیشو بگه تو همون احکام خمسه تکلیفیه. این یک نکته. نکته دوم این که این که فقها از منافع خانم ها جدا شدن، من نفهمیدم یعنی چه. یعنی خانم هایی که دین دارن و 100% به دستور فقها عمل میکنن، اینها انسان نیستن، اینها زن نیستن؟ یا یعنی اینکه فقط چهار تا خانمی که نمیخوان در چارچوب شهر باشن، میخوان کافر باشن، شما اونها رو آدم میدونید؟ کسانی که متدین هست اینها آدم نمیدونید؟ اینا که با فقها هستن، اینا که به دستور فقها عمل میکنن. خانم ها رو نماز میخونن، چطور نماز میخونن؟ به دستور کی نماز میخونن؟ وقتی وضو میگیرن، غسل میکنن، تمام اون رفتاری که خانم ها دارن، اینا رو به دستور کی انجام میدن؟ خودشون خبر ندارن. تمام کارهایی که الان خانم هایی که دین دارن، حالا که دین ندارن حسابشون جداست، اونا خب بحث دیگه است. اونا که دین دارن یا خودشون فقیهن که به دستور فقه عمل میکنن، یا چی؟ فقی نیستن که مستحب. باید به دستور فقی عمل بکنن. مطلب بعد این که کدام منفعت خانم ها هست که از نظر اسلام پنهان مونده؟ شما کاش مثال میزدید و به گذشته مربوط میشه. این که خانم باید نماز بخونه به گذشته مربوط میشه؟ که خانم باید بچه مثلا خوبه که بچه شیر بدال نه واجب باشه، این به گذشته مربوطه؟ که خانم مثلا قصد جنابت کنه دیگه دورش گذشته؟ مال 1400 سال پیش بوده، اینکه خانم از خانم که با آقاش چطور رفتار کنه، با آقاش چطور با خانم رفتار کنه، بچه ها رو چطور تربیت کنه، بچه ها چطور باید از مادر، اینا مال گذشته الان دیگه نیست. بین 1400 سال پیش باید به مادر احترام میکرد، الان نباید بزن تو گوش مادر، باید مثلا بی احترامی مادر کنه. اینم باز من نمیدونم. مطلب بعد این که گفتید که اروپا ارباب دین در اروپا فهمیدند و عقب نشینی کردند، اینم درست نیست. اون دینی که در اروپا حاکم بود، اون کلیسایی که در اروپا حاکم بود، نه با عقلانیت سازش داشت نه با علم. طبیعی است که دینی که بخواد در مقابل عقل بیسته، در مقابل علم بیسته، خب طبیعی است که همون بلا سرش میاد. در واقع دیندار ارباب دین عقب نکشیدن، بیرونشون کردن. چرا بیرونشون کردن؟ چون حرفشون منطقی نبود، کارشون درست نبود. شما اون دین کلیسا رو با شریعت اسلام با هم مقایسه میکنید؟ شریعتی که 100% بر عقلانیت منطبقه و علم رو 100% تایید میکنه. کتاب آسمانیش با اقرا شروع شده و پیامبرش فرماید که طلب العلم فریضه علی کل مسلم، اطلب العلم ولو بالسین، اطلب العلم من المهد الى الله، نمیدونم خذ الحکمه ولو من اهل الشرك. دینی که همش علم، اینقدر طرفدار علم میکنه کجا، و اون دینی که گالیله رو محاکمه میکنه که تو چرا گفتی زمین گرده کجا. اینا رو اصلا میخواد، یا اینکه شما توجه ندارید و کملوتی، یا اینکه کملوتی میکنید. بله ما قبول داریم که در قرون وسطا، در دوران قرون وسطا که کلیسا حاکم بود، حاکمیتش حاکمیت منطقی نبود، در تعارض با عقل بود، در تعارض با علم بود. طبیعی بود که این از خودم جبر و این جهل و این دوام نداره. اما آیینی که 100% عقلانی است، شما تو کل اسلام بگردید ببینم یک گزاره خلاف عقل پیدا میکنید؟ یک گزاره خلاف علم قطعی، یک تئوری نظریه علمی است که فردا عوض بشه، اون هیچی. اما نظری اون علم باشه، یعنی یقینی باشه، پیدا نخواهید کرد. 100% مورد تاییده. شما میبینید که در اسلام پیامبر اسلام علم 100% تایید کرده. شما این کتاب تبو نبی رو، رساله تبو نبی رو مطالعه بکنید، دستورات پیامبر رو علم 100% قبول داره. یه پزشک اهل کتاب اومده بود مدینه، هرچی موندید کسی نمیاد پیشش. اومد خدمت پیامبر، گفت که من، چون من مسلمان نیستم اینا نمیان پیش من. خیال میکرد از این حس. پیامبر فرمود که نه، من به اینها گفتم که تا گرسنه نشدن غذا نخورن و قبل از اینکه بخوان کاملا سیر بشن دست از غذا بکشن. گفت اگه این دستور دادید من دیگه اینجا مشتری نخواهم داشت. 100% حرف علمه. اینکه المعده تو رأس کل دائم و الحمیه تو رأس کل دوا، این متن علمه. به هر حال اینم نکته دیگر است که آنچه که باعث عقب نشینی ارباب کلیسا شد، نه ارباب دین، ارباب کلیسا شد، غیر منطقی بودنشون بود. وقتی لکون باز کردن بهشت جهنم میفروختن، بهش میفروختن، خب نتیجه این میشه. وقتی عالم و دانشمند فقط صرفا به خاطر باور علمیش میگه من در تجربیاتم به این نتیجه رسیدم، حالا شما یا قبول کنید یا قبول، اما اینکه بخواید تو دادگاه انگیزاسی محاکمش کنید و بسوزونیدش، معلومه که دوام نمیاره. اینم یک نکته. و نکته بعد این که گفتید که اروپا الان چه گلی به سر خانم ها زدن. الان زنها در اروپا، در غرب، غرب اهم از اروپا، الان در غرب با شخصیت ترن یا در محیط اسلام؟ از خودشون بپرسید، آماراش موجوده. ببینید دانشمندان و کسانی که در پرتو اسلام از بین خانم ها رز میکنن، به کمالاتی رسیدن، به شخصی، به جایگاه های رسیدن که در عالم نظیر نداره، اینها این به زن خدمت کرده یا اونا؟ اینکه زن رو اونجا ابزار فروش کالاهاشون قرار دادن، از برهنگی و از نمیدونم اون تمایلات جنسی سوء استفاده میکنن برای اهداف سیاسیشون، برای اهداف حتی اقتصادیشون. خانه کالای بونجورشون به فروش برسونن، عکس یک زن نیم اوجان کناش، این شخصیت دادن به زن هست؟ اینکه زن رو ابزار تمایلات از خودم که شهوانی خودشون قرار دادن. اینکه شما حالا اینا من ازش صرف نظر میکنم، بید آمار بگیرید در کشورهای اروپایی، ببین اونجا زنها شخصیت بیشتری دارن، زن آزاری در اونجاها بیشتره در کشورهایی که دین حاکمه. در خود ایران بیاد اونجایی که افراد دین دارن، چون از یزد بود،
بله،
خود شهر یزد که شهر دینداری، مردم شهر، مردم اون دارالمؤمنین شهر یزد. شما آمار بگیرید ببینید تو شهر یزد بیشتر مرد خانم ها اذیت میشن، حقوقشون مراعات نمیشه، تا اون شهرهایی که زمین های مذهبی درشون کمتر هست. کار نداره بپرسید شما دستگاه های نیروهای از خودم جزا قضایی و دادگستری ها و نیروهای انتظامی اینها دارن آمارها رو بپرسید، اونجا بیشتر زن آزاری هست تو خود شهر یزد بیشتر هست یا شهرهایی که از خودم که اون گرایش های مذهبشون کمتره؟ به شکل معنادارتری خواهید دید. یه زمانی ما رو برد، علما رو برده بودن، ما برخورد بودیم به علما، برده بودن یزد که بعضی شهران رو ببینن. اون کسی که نشون میداد به ما که از معاون استاندار همون چیز بود، مثلا اینجا کجاست، اینجا کجاست، سیدیم به زندان شهر، گفت الان تو زندان نمیدونم، گفت 15 نفر 16 نفر بیشتر ما زندانی نداریم. اینا هم گفت فکر دو نفرشون فکر کنم اهل اینجا باشن، بقیه مال خارج از ایرانن، یعنی خارجی ها تو زندان هستن. خب شما همون زمان برید تو شهرهای دیگه ببینید چه خبره. چرا اونجا زندانی وجود نداره؟ خاطر دینه دیگه. یعنی خود این دین مداری باعث شده که تو این شهر شما زندانی نمیبینید. همزمان برید شهری که به اندازه یه از مثلا جمعیت داره بپرسید، میبینید که صدها نفر تو زندانش هستن. به هر حال دین به زنها شخصیت داده. اسلام رو عرض بخونم، ما منظورم شما جز اسلام دین دیگه قبول نداریم. اسلام به زن شخصیت داده، زن رو در جایگاه خودش قرار داده و اولین و بیشترین قربانی فمینیسم خانم ها هستن. این جمله بنده رو شما یادداشت کنید، بعد برید تحقیق کنید ببینید که بلایی که فمینیسم بر سر خانم ها آورده و ضرری که فمینیسم به خانم ها زده هیچی نزده.
آقای محمدی من عذرخواهی میکنم وسط کلامتون اومدم. حالا دوستان اگر که لازم نبود که من دیگه صحبت کنم بگید که من صحبت نمی کنم. اما ببینید آقای محمدی این شبهه‌ایه وجود داره، عذرخواهی میکنم وسط کلامتون. ببینید شما الان یه جایی مشغول به یه کاری میشید و یک نفر به شما خدمات میده، پشتیبانی میکنه شما رو تا بتونید محل کارتون یک کار خیلی مفید و پربهره و باراندمان بالایی داشته باشید. بعد موقعی که حالا میخوان که حقوقی بپردازن یا میخوان حق و زحمه بدن، همه حق و زحمه رو به شما میدن و اصلا او رو نادیده میگیرن نسبت به اینکه اون پشتیبانی اتفاق افتاده. اینو برای چی گفتم؟ برای این عرض کردم که بعضی ها معتقدن به این، حالا غیر از بحث حجاب که اون بحث دیگه یه، راجب همین خصوص این مسئله. ببینید مثلا بعضی از کشورهای اروپایی میگه این خانم میخواد از این آقا طلاق بگیره، نصف مال تو باید بدی، چون توی مرد اگر کار کردی و هر چاره که داری نصفش به خاطر اونه. اما در شرع ما اینطور بیان میشه که خب آقا مالک و داراییش مال خودش هست و خانم یک مهریه‌ای داره. خب حالا آقا میاد با بد اخلاقی تمام کاری میکنه که خانم از مهریه‌اش صرف نظر میکنه، میگه مهرم آزاد، چی؟ مهرم حلال، جونم آزاد، همون مهریه رو هم نمیگیره و خب جدا میشن و خب هیچی به هیچی.
به حساب اسلام میذاری؟
نه 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 نه، چیزی که دارم اتفاق
نه بحث دینه.
اگر دین... نه نه، چیزی که داره اتفاق میفته
به دین داره. مگه خب. در اروپا این اتفاق نمیفته؟
نه نمیذارن اون اتفاق بیفته.
کی گفته نمیذارن؟
خب ببینید الان
از خودم آمارها رو ببینید.
نه نه نه، ببینید آقا تو بعضی از کشورها
یه وقت ما ادعا میکنیم.
نه ادعا نیست. ببینید آقا من چند مورد داشتم خودم شخصا که مراجعه کردن نسبت به اینکه خواستن بیان ایران طلاق بگیره خانوم، دیده این بیا تو ایران طلاق بگیره اوضاع اینجوریه، اون کشور اروپایی بخواد طلاق بگیره خب خیلی به نفعشه.
آیا اینو اسلام گفته؟ الان تو خود ایران ما قانون تو مجلس قانون نداریم که باید نصف ثروت به خانم بدن؟ از کجا بردن؟ چون در اینجا جز دین که چیزی ثبت نمیشه. و ثانیاً وقتی که اینجا همه هزینه و همه ببینید اگه می‌خوایم ما مقایسه کنیم باید همه اون ابزار، آیا در اینجا زن حق زن تکلیفی داره، در قلب چطور؟ شما برید اونجا یه شرکت تعاونیه، زن و مرد با هم شرکت تشکیل میدن، هر دو کار میکنن، هر دو درآمد دارن، حالا که میخوان اصلا جدا بشن فقط یک نفر درآمد رو ببره. اینجا که اصلا از نظر اسلام اصلا خانم هیچ تکلیفی نداشته، هیچ کاری نکرده، اون وقت اینجا هم با هم بهش بدیم همون چون اون در آورده رو. اما اینکه ظلم میکنن چه رفتی به دین داره؟ اینکه تحت فشار قرارش میدن که بگه از خودم که محرم حلال، چه رفتی به دین داره؟ این داره خلاف دین عمل میکنه، خلاف نص قرآن عمل میکنه.
و قانونی ندارید که جلوشو بگیره. حرف دوستان اینه که میگن شما هیچ قانون ندارید که جلوی مرد رو بگیره.
قانون هم داریم، حاکم شهر وظیفه داره که به زور حق این خانومو بگیره
و میگیره.
حالا اینکه دیگه مگر همه قوانینی که اونجا هست اجرا میشه؟ اینکه یک تخلف از قانون شما به حساب دین نذارید.
بله.
که خیلی نماز نمیخونن بگیم که نماز نیست در اسلام. چرا بعضی نماز نمیخونن؟ رو قانون باید صحبت کرد، نه رو اجرای قانون. چون انسان از تو تکلیف و تخلف، انسان از اختیارش سوء استفاده میکنه. اما اینکه دین چی گفته، نه خیر. در اینجا زن هیچ تکلیفی در قبال هزینه خونه نداره.
نداره.
مهر اینجا هست اونجا نیست. تازه همون سوره مایه بقره رو بخونیم، وقتی اگه خواستی از خانم‌ها جدا بشید اینا رو راضیشون کنید، غیر از مهرها اضافه بر مهر بهشون بدید. خانم چیزی نیاورده اینجا، حالا میخواد جدا بشه چی میخواد ببره؟ مال این آقا رو میخواد ببره. در این حال میگه مهریش، وقت مهریه هم چقدر هست؟ در طول زندگی هم او هیچ تکلیفی نداشته، آقا باید شب و روز کار میکرد، همه هزینه های خانم رو تامین میکرد. اگر براش مقایسه بشه باید همه ابعاد اونجا، نه اونجا شما ببینید، ببینید که اصلا فلسفه ازدواج چیه. آیا این که و جعل بینکم مودتا و رحمه هست لتسکنوا الیها هست، یا نه اصلا شرکت تعاونیه، دو تا با هم شریک میشن، تو کار کن منم کار میکنم، رو هم میریزیم استفاده میکنیم، وقتی میخوایم جدا بشیم تو شرکت هم دیگه شریک هم دیگه نصف و نصف جدا میکنن. تا دیدم تو اینجا تو ایران قانون شده ها
من.
که وقتی که مرد
خانم
خواهد جدا بشه، خب اینا که تو ایران که میتونن قانون خلاف اسلام وضع کنن، که پس راه باز بوده از نظر اسلام. خلاص این که من صحبتم تموم شد راجع به اون مطلب. نه مطالبی که برادرمون آقای فتحی بود،
بله
آقای فتحی گفتن، البته من مطمئنم حرفای خودشون نبودن، شبهاتی بود که فاز مجازی بود و ایشون گفت اینها همش ادعاهای باطل بود و از نشتاختن دین و ندانستن این که در غرب چه خبر سرچشمه میگیره. باز من تاکید میکنم آمارهاشون موجوده تو فضای مجازی، برید آمار بگیرید ببینید مثلا در فرانسه زن‌آزاری چقدره.
درست.
ما باید مقایسه کنید با ایران، با همون شهر خودتون.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. اینکه من اینو مطرح کردم چون یک مسئله است که زیاد میپرسن و مطرح میشه، خواستیم که شما پاسخ بدید. این نظر بنده اصلا این نیستش. متشکرم از شما. دو تا تماس داریم و خب وقتمون هم محدود هست. آقا وحید از ارومیه، سلام علیکم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
من سوالم تعداد 3-4 تا ولی جوابشون خیلی کوتاه ممنون میشم.
بله.
این سوال اولم راجع به اینه مباهله است که ما میتونیم مباهله انجام بدیم یا نه با افرادی که مثلا زندگی میکنن با مثلا مذاهب مختلف یا ادیان مختلف.
بله.
بعد میتونیم برای مردن اسارت خودمون برای خودمون طلب مرگ کنیم یا برای دیگری طلب مرگ کنیم؟
بله.
بعد راجع به علم الهی مثلا میگن اگر من هر کاری انجام میدم، علم الهی دارم، مثلا اگر من عملی رو میخوام چند ساعت دیگه انجام بدم، این علم الهی یعنی گناهی رو انجام بدم خداوند قبلا میدونسته مثلا گناه انجام میدم یا نه؟ چون من حدیث خوندم گفتم فرض که مادر وقتی حامله است میان می نویسن که این نیکبخته یا خوشبخته، به خاطر همین اگه یعنی معلومه از اول علم ازلیه، من میخوام نماز بخونم، خداوند به این میدونست که من 30 سالگی به بعد نماز میخونم نمیخونم چه جوریه؟ راجب علم الهی. آخرین سوالم، روح سرگردان داریم یا نه؟ اگه مثلا روح سرگردان که اینجوری هست، آیا همون طبق سوره که میگه روح بازداشت میشه چنین چیزی هست یا نه؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون.
خیلی
ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر آقای آوید از ارومیه. خانم عرفانیان از تهران، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید. خیلی سریع خانم عرفانیان.
بله، حالا سوال منم یه ذره تو طولانیه، نمیدونم الان وقت هست مطرح کنم یا بذاریم جلسه بعد.
ما 5 دقیقه وقت داریم. اگر فکر میکنید که سوالتون سوالیه که باید وقت خوبی داشته باشه برای پاسخگوییش، تقاضام اینه که بگذارید برای جلسه بعد.
بله، من فکر میکنم با چه بحث مهمی در تو آفرینش هست. البته تشکر میکنم که حالا این فرصت رو
ما از شما تشکر میکنیم از اینکه پشت
بعد مطرح میکنم.
بله، از اینکه پشت خط تماس هم موندید عذرخواهی میکنیم. خیلی ممنونم از اینکه لطف کردید و بزرگوارید. خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب بله، تشکر میکنیم از خانم ایفانی. مباهله ما میتونیم انجام بدیم یا نه؟
بله، آقای وحید بودن.
آقای وحید از ارومیه.
سوال سومشون خیلی سوال مفصل و گفتن کوتاه.
خب بله، من حالا خواستم بگم ولی خب حالا بفهمید دوستا.
بله، مباهله هست. بعد از پیامبر هم امام حسین علیه السلام هم به مروان هشام به مورد دیگه داریم، امام صادق هم میتونم. بله، ما هم اگر یقین داشته باشیم اون حرفی که میگیم و اون راهی که میریم، میتونیم مباهله بکنیم.
بسیار عالی. طلب مرگ برای خود و دیگران
کراهت داره که انسان بخواد برای خودش طلب مرگ بکنه. برای دیگران که نفرینه، اگه اون استحقاق نفرین رو داره اشکال نداره، اگه استحقاق رو نداره چرا، اونم اشکال داره. پس برای خودش که کراهت داره و بهتر اینه که انسان این کارو نکنه، کراهت داره. برای دیگران هم اگه مستحق این نفرین باشن خوب اشکالی نداره، گرچه اونم باز نکنه بهتره. اما اگه مستحق نباشن حتما نباید، چون به خودش برمیگرده.
بسیار. اول سوال چهارمشون رو بپرسم. بله. روح سرگردان داریم یا خیر؟
نه خیر. روح سرگردان نداریم.
بسیار. خب و سوال سومشون این که خدا میداند که من گناه میکنم یا نمیداند، علم خدا چجوری هست؟ و اشاره ای هم فکر کنم به این روایت از سعید و سعیدون فی بطن امه داشت.
بله. بله، خدا میدونه. خدا میدونه که این کسی که الان در رحم مادرش هست با سوء اختیار خودش در آینده جهنمی خواهد شد، و این فردی هم که هم تو رحم مادر هست با حسن اختیار خودش سرانجام چیه؟ بهشتی خواهد شد. علم خدا حدی نداره. خدا به همه این چیزا علم داره. اما حالا اینکه علم داره معناش اینه که اختیار نیست، یا معناش اینه که انسان مجبوره که در چارچوب علم خدا حرکت کنه؟ نه خیر. چرا؟ چون ما که خبر نداریم که علم خدا چیه. ما باید به دستور خدا داده عمل بکنیم. اینکه خدا میداند که من بهشتیم یا جهنمی که من خبر ندارم، من باید از اختیارم حسن استفاده بکنم، به دستورات خدا عمل بکنم. دوم اینکه علم خدا چه ربطی به اختیار ما داره؟ خدا میداند که ما مثلا فرض کنید امشب نماز مغرب عشاء رو با اختیار خودمون میخونیم، آیا خدا فقط از خواندن نماز ما علم داره یا نه، از اینکه این نماز اختیاری یا جبری هم علم داره؟ گفتیم دومیشه، پس این نماز با حیث اختیاری بودنش معلوم خداست، نه با حیث جبری بودنش. اگر ما نماز رو بدون اختیار بخونیم خلاف علم خداست. این نکته دقیقی است. اینکه خدا میدونه که انسان بهشتی خواهد شد یا جهنمی، بله خدا میدونه. اما اینکه این بهشتی شدنش با اختیار خودشه یا جبری، اینو خدا میدونه یا نمیدونه؟ اگر میدونه پس بله، این شخص با اختیار خودش سرانجام چیه؟ بهشتی خواهد شد. اون شخص هم با سوء اختیار خودش سرانجام جهنمی خواهد شد. این نکته مهمی است. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که اون علم یک مقوله و فعل مقوله دیگری است. یه مثال خدمتتون عرض میکنم. یه معلم مجرب و معلم کارکشته و معلم با سابقه در نظر بگیرید که اول ترم که میره سر کلاس یه ارزیابی میکنه، حالا مثلا دانشجوهاش دانش آموزاش در چه حدی هن، سوال میپرسه ازشون پارسال چیکار کردی چیکار کردی، و درساشون میبینه، رفتارشون میبینه همون روزهای اول. بعد یک دانشجو میبینه که این دانشجو با این استعدادش، خیلی مثلا کودن هست چی نمیفهمه، با این بازیگوشیش، با این مثلا غیبت های متعددش و با این نمراتی قبلا داشته، این 100% در پایان ترم از درس او
خواهد افتاد.
این هم تو دفترش هم می‌نویسه که این دانشجو آخر ترم قبول نخواهد شد. یه دانشجو هم می‌بینه که نه این خیلی زرنگ و پرکار و پرتلاش، و یقین میکنه که این دانشجو با این وضعی که داره 100% قبول خواهد شد. حتی تو دفترش هم می‌نویسه این دانشجو در پایان ترم نمره قبولی خواهد گرفت. آیا این علم معلم تأثیری در فعالیت این دانشجو داره؟ نخیر. اون دانشجو تنبل میتونه تنبلی رو کنار بذاره. این دانشجو زرنگ هم چیه؟
میتونه
تنبل بشه. اختیار دارن. مثلا معلم علم داره. اون علم یک مقوله‌ایه. یا یه مهندس میدونه این کارخونه چطور داره کار میکنه. آیا اگه مهندس اشتباه کرد کارخونه به هم میریزه؟ یا کارخونه تعطیل میشه؟ نه، علم و مهندس برای خودش یک مقوله هست. کار اون کارخونه هم چیه؟
یه بحث دیگه.
این بحث بحثه. گفتم بس سنگینی بود ایشون. آخر نباید سوال میشه، باید اول سوال میکرم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. سپاسگزارم جای محمدی از حضورتون. متشکرم. خیلی ممنون از شما بینندگان عزیز. عذر میخوام از دوستانی که پشت خط تماس ها موندن. عذر میخوام از دوستانی که پیامک هاشون موند. حاضا به زاعتون ها. دعا بفرمایید که انشاءالله بتونیم بیشتر در خدمتون باشیم. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه ایشون.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل